أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لا كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لا كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مزاجهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. این آیت داشتید که در فضای شکستی که ما در جنگ بدر خوردیم چند تا مشکل به وجود اومد. یکی این که دشمن ها سعی کردن با تبلیغات خودشون یه فضای خطرناک فرهنگی رو به وجود بیارن، بگن اگر که اسلام حق بود و پیامبر حق بود خب پس شما شکست نمی خوردید، پس حالا که شکست خوردید پس حق نیست. یعنی این فضای خطرناکی بود که ساختن. بنابراین توصیهشون این بود که پس بیایید و برگردید به همون زندگی قبلی. این ادعاهایی که میخواید یک حکومت تشکیل بدید و یه تمدن تشکیل بدید از نا دست بردارید، بیان کنار هم زندگی کنید. خطر دوم که قرآن اشاره میکنه، میفرماد که این پشیمانی رو که دارن به شما توصیه میکنن شما رو از یک حیات بسیار عظیمی که براتون پیش اومده است دارن محروم میکنن. حالا اینا رو با این فضا نگاه کنین، آیه 149 رو مستحضر بودین دیگه. تو اون فضایی که داشتن گفتن خب مسلمونا برگردید به همون فکر و فرهنگ قبلی، آیه اومد که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگه حرفای اینا رو بشنوید برتون میگردونن به همون فکر و فرهنگ و خودتون خیلی ضرر میکنید. چرا؟ آیه 150 میگه چون الان شما تحت ولایت الهی هستی، اون روز تحت ولایت کفر و شیطان و نفس اماره و گسستگی های نفس اماره بودید. این آیه 150 خیلی کمکتون میکنه که همواره زندگی ها رو در فضای خودش ببینیم. بله مسلمونا به جهت بعضی ضعف ها شکست خوردن، ولی از زیر ولایت الهی که خارج نشدن، حتی ضعف داشتن، حالا میرسیم، حتی نقص اخلاقی هم داشتن. میگه که حواستون باشد مسلمونا با این که شکست خوردید و ضعف هایی هم دارید که از ولایت الهی بیرون نیومدن، زیر سایه ولایت الهید. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. نتیجه‌ای که عموما ما باید از این نوع آیات بگیریم اینه که حواسمون باشه وقتی ما موضع‌گیری های کلیمون درسته، موضع‌گیری این که متنفریم از کفر، متنفریم از استکبار، متنفریم از ظلم، خب همین هم ما را زیر ولایت الهی میبره، امید به رحمت الهی داریم. این خطر کی تهدید میکنه مسلمان را؟ اینکه متوجه نشن که عموماً در زیر سایه ولایت الهی هستند. اینکه شما میبینید این همه عموماً شیعه دشمن داشته است، این همه نقشه براش میکشیدن ولی نمیتونستن به اهداف خودشون برسن دشمنان، ریشش همینه که خدا سایه ولایتش رو بر جریانی که به دنبال حق است حفظ میکنه. این تذکر خیلی خوبیست به ما که حواستون باشه رو هم رفته با همه این نقصا ولایت الهی از سر شما برداشته نشده است. بعد میفرماد که خب یه مژده هم بهتون بدیم، درسته شکست خوردی اما چون در موقعیت توحید هستید و دشمنانتان در موقعیت شرکن، ما به زودی برای شما کمکی از طریق رعب بر دشمن میدیم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ما گاهی متوجه این آیات نیستیم که در مواضع سیاسمون ضعف نشون میدیم، یعنی ما باید متوجه باشیم این وعده الهی داره میگه آقا اگه کندوکاو کنی یه رعبی در جریان مقابل خودتون از آن جهت که شما متذکر توحیدی و از آن جهت که دشمنتون مسلب سسل به بر کفر و شرک داره، شما میرسید به نتیجه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یه قاعده است، ما همیشه اصلا پیامبران و اولیاء معصوم از این قاعده استفاده کردن، میدونن که در موضع توحید محمدی صلوات الله علیه و آله یه برکتی نهفته است و اون القای رب بر جبهه مقابل. بعدها گاهی شما باورتون نمیاد که بعدها که ورقها باز شده است چقدر دشمن دلواپس بوده است. نمونه که کم نداریم، اون جریان ناو آمریکایی که کویت دعوت کرد بیاد تو خلیج فارس و حضرت امام هم فرمودند که جریان نظامی شورا گرفت، حضرت امام فهمیدن به نظر من میزدیدش، بزنیدش، اگه من بودم میزدمش. اینا بالاخره نزدن، گذشت و بعد یکی از بچه‌ها از مسیر دیگه یکی از این مینه‌ها رو انداخته بود تو این خلیج که خورده بود به این ناو. از عکس العمل اینا همه، حتی خود آقا محسن گفته بود ما خیلی اشتباه کردیم، اینا اصلا با یه مینی که البته 8 متر فرو رفته بود گود کرده بود این ناو را، با یه مین اونچنان اینا ریخته بودن به هم که اگر ما تصمیم گرفته بودیم با همین قایق‌های تیزرومون بریم این ناو را کنترل کنیم، مثل کاری که کره شمالی کرد اون پدر این به اصطلاح حاکم، اصلا ناو ما گرفته بودیم، اینقدر آماده بود زمینه برای اینکه کل یه ناو قدر آمریکا یا با این هواپیما ما مصادره کنیم، نکردیم. علتش اینه که این اندازه ایمانمون خب کمه، بله خسارت هم داره اما نتیجهش متعالیه. آیه خیلی آیه اساسی است، به شما میگه که شما ولایت الهی را زیر بر سرتون دارید با این فضا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یه خورده منتظر بمونید، یه خورده مقاومت کنید، این مقاومت شما زمینه میشه تا خدا رعب را بر دشمنتون القا کنید. سنلقی، شرطش نیست که شما یه خورده مقاومت کنید. حالا چرا این رعب خیلی هم دلیل منطقی داره؟ میگه اولا اینا هیچ پشتیبانی در این عالم نداره، مشرک به کی اعتماد بکنه؟ خودش میدونه، این پول داره از همه بیشتر میدونن که این پولاشون هیچ کاری ازشون نمیاد، برای همه هی میخوان یه کارخونه بیشتر بگیرن بلکه تکیهشون محکمتر بشه. چرا احساس خالی بودن میکنن؟ خب برای اینکه نیست چیزی که قابل اعتماد باشه. میگه یکی همی که اینا نگران ابدیتشون هم در روانشون هستن. مثلا یکی از این روانشناسا قشنگ میگه، مثلا علت این که در دنیای مدرن سرعت زیادی ایجاد میشه، چون نه از نظر روانن دائم یک خطری را حس میکنن تعقیبشون میکنه. وقت رفلکس عکس العمل روحیش اینه که فکر کنن اگه مثلا خیلی تند برن خب این تعقیب کننده عقب میفته. حالا اون میگه حالا هر جور شما میخوان برداشت کنید. حرف اینه که آیه میگه که نه، به جهت به ما اشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. به جهت این که بدون دلیل به خدا شرک ورزیدن، چون بحث شده است من دارم سری رد میشم، و به جهت این که یه ابدیت خوف انگیزی دارن، اینها رعبی که خدا اراده کرده است اثر میذاره روشون. بعد برمیگرده دوباره میگه که خب آخه پس بنا نبود که تحت تأثیر تبلیغات دشمن بگون که نکنه ما اصلا اشتباه کردیم، نکنه که باید برگردیم به دین قبلیمون، نکنه رو دست خوردیم. میگه کجا رو دست خوردین؟ ولقد صدقکم الله وعده، خدا که وعدش رو عملی کرد. اون وقتی که همچی جلوی دشمن واستادید که بنا بود ریشه دشمن را بکنید، خودتون کوتاه اومدید. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، خودتون اختلاف براتون پیش اومد، ضعیف شدید حب دنیا باتون. وگرنه اونچه که خدا اراده کرده بود که عملی شد. بله خودتون مشکل دارین، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، و زیادون حب دنیا داری، مشکل از اینجاست. و سر همین اینجاش دقت کنین، ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، سر همین که درونن ضعف داری، یه عدیدون اهل دنیایید، صلاح نبود که پیروز بشید. این پیروزی باعث میشد که ضعفاتون رو نشناسید، با یک غرور خطرناک برین جلو. میفرماد ثم صرفکم عنهم، یعنی کاری کردیم که شما از اونا منصرف بشید، نتونید پیروز بشید بر اونا. چرا؟ لیبتلیکم، برای اینکه باید امتحان می شدید. خب حالا باید امتحان می شدین در حد این شکست، خدا حالا این شکست رو اینقدر به رخدون می کشه و اینقدر تنبیهدون می کنه که دیگه به درد نمی خورید؟ نه به درد می خورید، بچه مسلمونی. برای همین فرمود که چی؟ دقت کردید؟ ولقد عفا عنکم، مطمئن باشین خدا ازتون گذشت. یعنی ضعفای شما ضعفای شخصی بود. حالا بعد این شاهد بهتری پیدا کنه، نه ضعفای تاریخی. جبهه گیریتون درست بود، درست اومده بودین مقابل کفر جهانی ایستاده بودید، جهت تاریخیتون منطقی بود، ضعفای جزئی داشتید. خب چون جهتگیری کلیتون درسته، خدا میگه گذشتم ازتون. والله ذو فضل علی المؤمنین، و خدا یک اضافه تر از اون چه که مؤمنین هستند و بهشون میده. اینجا دو تا نکته شده، دقت کنید، مفسرین هم خیلی خوب اینا رو گفتن. یکی این که میفرماد که خب از ادون گذشتیم، از کیا میگذره؟ از اونایی که خطا کردن میگذره، اونایی که من یورید دنیا. اما میگه که درسته تو این جبهه از اونایی که خطا کردن گذشتیم، ولی همینطور مفت و مجانی هم همه رو یه جور نگاه نمی کنیم. بچه مسلمونای ناب رو یه چیزایی بهشون میدیم که خودشون هم فکر نمی کردن. خب آیه رو نگه دارین چون بعد استفاده میتونیم بکنیم. حالا برای اینکه همینطور یواشکی ببینین عجیب از کار خدا، آیه 155 نگاه کنیم. آخر آیه هست که ولقد عفا الله عنهم، پیغمبر از اونایی که شیطان، آیه قبل قسمت بالاش همین، انما از تزلهم و شیطان به بعض ما کسبو، به جهت بعض اخلاقای بدشون شیطان لغزاندشون. ولقد عفا الله عنهم، خدا از اینا گذشت. اما ادامه آیه چیه؟ ان الله غفور و حلیم. خدا میبخشه ولی حلیمه، مهلت میده، همچه خوشحال نیست از دستشون. دقت کردین اینجا را؟ اونجایی که بحث آدم هاست که کوتاهی کردن به جهت ضعفاشون، میگه ما بخشیده بهشون، غفوریم اما حلیمیم، یعنی مهلتشون میدیم. اما اینجا داره میگه در آیه 152 میگه که آره ما اونایی که کوتاهی کردند و بخشیدیم، اما همه رو با یه چشم نگاه نمی کنیم. والله ذو فضل علی المؤمنین. مؤمنین کدوم بودن؟ اونایی که اعتقاد داشتن یه دین حقی حقیقی اومده است، پیامبرش هم که برد این دین حق سا میمونه، اینا مؤمن واقعی هست. اینا چیزایی گیرشون میاد که کس دیگه گیرشون نمیاد. همه حالا هم همینطوره، حالا خیلی ازش میتونیم استفاده کنیم. شما یه عده‌ای رو میبینید که اینا صادقانه پای این انقلاب واسدن، اینا در قلبشون چیزهایی دارن، آرامشی دارن، صفایی دارن، بصیرتی دارن، که اینا هم که انقلاب کردن که به یه نون آبی برسن و رسیدن، اینا که مساوی نیستند که صادقان با دین خدا رفتار کردن. معنیش والله ذو فضل، فضله که میدونین، یعنی بیش از اون که حتی طرف انتظار داشت نصیبش میشه. دوباره برمیگرده یه خب حالا ما اینا را بخشیدیم، عفا عنکم، چه در چه حالتی؟ در حالتی که یادتونه که فرار میکردین، تندتون میرفتید و پیامبر از آخر داشت دعوتتون میکرد که ید او کن فی اخرا کن. بعد میفرماد همونجا هم ما صورت عفمون، اون وقتی که فرار کردید و رفتید و خلاصه تندتوندم میرفتی و خدا عفدون کرد، حالا که برگشتید و دعوت شدید، برگشتید و از خطادون گذشت، به چه معنا؟ یه خود دقت کنید. میفرماد این ازا برگردون به چی؟ ولقد عفا عنکم، خدا شما رو بخشید. چه موقع؟ از تسعدون، اون وقتی که داشتین تندتون دور میشدین از پیغمبر. ولا تلوون علا احده، و به هیچ کس هم نگام نمی کردین، تون دو تون می رفتین. و رسول یدعو کن فی اخرا کن، و رسول خدا هم دعوتتون می کرد. چی میگن؟ ندا بهتون می کرد که آی برگردید، به این تهیه می گفت، به اون جلویان بگو برگردید. میگه تو این حالت که عفدون کرد به چه معنا؟ فأصابکم غمًا بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. پس به شما یک پاداشی داد. این عفو به چه معناست؟ یک پاداشی داد، یک ثوابی داد. چطوری؟ فاصابکم غمن به غمه، پس پاداش داد غمی را به جای غمی، که شما حالا تو این فضا دشمن پیروز، شما شکست خورده، زخمی، کشته، اومد و یه غم مقدس به شما داد. غم این که ای کاش حرف رسول خدا را شنیده بودی. این غم مقدس نتیجه چی میشه؟ بعدن سرمایه میشه برای ادامه حیات فعال خودتون. میگه پس اومدیم غمی را جای غمی گذاشتیم، که غم این که وای شکست خوردیم دیگه فایده ندارد و از پا در میمدین با این غم، غمی را بهتون دادیم که گفتین ای کاش حرف رسول خدا را شنیده بودیم. یه نتیجه چی شد؟ لکی لا تحزن و علا ما فاتکو، غم این که پیروزی را از دست دادید از پدرتون نیورد، ولا ما اصابکم، و این که زخمی شدید و شهید شدیدم غمش از پدرتون در نیورد، ولا خبیرون به ما تعملون، خدا میدونه شما دارین چه کار میکنی، همه زوایای کار رو داره. حالا تو این فضا دوباره میفرماد خب این غمی که به غم دیگه تبدیل کردین برای کیا کرد؟ حدس میزنی اونایی که خلاصه خیلی اهل دنیا بودن، که فکر جون خودشون بودن، که این نور این غم به اونا نخورد. آیه رو نگاه کنید، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم، بعد از این که ثم انزل علیکم من بعد الغم، بعد از اون غم خوب که بهتون داد و عمومنم دیگه رسیدین به این که ای کاش که حرف رسول خدا رو شنده بودیم، حالا یه عدهشون یک حالت خوش روانی و یک امنیت روحی روحانی دربرشون گرفت، در حدی که یه چورتکی هم زده، حال خوش معنوی داشته بودیم. بچه ها گفتن ما شب حمله یه مرتبه حالا داشتیم همه اون نیم ساعت میخوابیدیم و بلند میشه تو تیر و تفنگ و اینا. این فضاهای معنوی ظاهرا از همین نور. اولا میگه ثم انزل علیکم، به تعبیر آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان چون نوعی نعمت الهیست، تعبیر به نزول کرد نه القا، نگفت یه حالت خوش روحی روانی، امنه امنه یعنی همون امنیت دیگه، این امنیت را انزال کرد، از عالم بالا براشون اومد. خب و اینها تو این فضایی که خب حالا واقعا دیدن که نباید حالا خیلی هم بشینن غم شکست را بخورن، اینا یه حالت روحی روانی مثبتی براشون پیش اومد، در حالی که نعاسا یه خواب سبکی گرفته شد. یغشا اما چی؟ یغشا طائفتن منکم، این نعاس این آرامش روانی گروهی از شما را دربر گرفت، همه دونه دربر نگرفت. چرا؟ و طائفتن قد اهمتهم انفسهم، برای اینکه یک گروهشون فقط فکر جون خودشون بودن، میخواستن یه جوری جونشون رو نجات بدن. اینها همطور که عرض کردم اومده بودن جنگ، اسلامم قبول داشتن، منافقم نبودن، مؤمنم بودن، اما برای اینکه بتونن وضع زندگیشون بهتر بشه. میگه همه حالا نداریم؟ شما نمیدونم چند درصد میدونین، منم نمیدونم، درصدی زیادی از مؤمنین ما من همینطورم، میخواد که مصیبت براش پیش نیاد، مریضی براش پیش نیاد، نماز شبم میخونه برای اینکه انشاءالله بچه‌هاش به یه نون و نوایی خوبی برسن، آمریکا میرن بچه‌هاش نمازم میخونن، اونجا هم زندگی میکنن، هستن دیگه. شما تعجب میکنی؟ عرض کردم اینا اسلامو قبول دارن، نه خیلی حساس باشین تو کشورن، نه یه دی هستن میگن اصلا یعنی چه انقلاب؟ ما میخواستیم مسلمان باشیم، نمازم بخونیم، زمان طاغوت میخوندیم، زمان یاغوت هم میخونیم به قول خودشون، یعنی چه انقلاب؟ بذارین زندگیمونو بکنیم. یعنی چه که شما کلتون داغ است میخواین با آمریکا جنگ کنید؟ مثل ترکیه باشی؟ ترکیه نماز میخونن، اهل عبادت هم هستن، قرطی هم هستن، فاسد هم هستن بعضیاشون، کسی کاری به کاری کسی نداره. بیاین ما همینطور باشیم. این هست، جدی هم هست. شما نمیتونید که بگید اینا بی خودن یقشون رو بگیرید. نه، میگن اصلا بی خود کردین. میگن آقا ما بی خود کردیم وقتمون رو صرف انرژی هسته‌ای کردیم. الان مثلا آقای صادق زیبا کلام خیلی سریع همین امروز نگاه کنید صوتش رو، به نظر من قشنگ برین گوش بدین مناظره بین آقای رسایی و آقای زیبا کلام را. جدیه، یعنی یه فکره، میگه که آقا ما اشتباه کردیم، اصلا انرژی هسته‌ای میخواد، اینقدر خرج کردیم، اینقدر خسارت دادیم که ضررمی هم حساب میکنیم، اینقدر ما تخت کم داریم برای بیمارستان، اینقدر مشکل آموزش پرورش داریم، بی خود رفتیم صرف انرژی هسته‌ای کردیم. این یه نگاهه. نه نیاز نبود. خب شما اگه نتونید قشنگ با یه هویت منطقی ملی، دینی هم نمیشه باید، چون طرف مقابل دور خیلی، نه شما باید بتونید در به عنوان یک نگاهی که نگران منافع ملی این کشور است جواب بدید. نمیشه دارم بگون حضرت امام گفتن دیگه، ما هم باید بگون. ببینید اینا همش خوبه، اما اینا رو میگن گفتمان داخلی. حالا میرسیم یه، یعنی آقای زیبا کلام که بیدینیست نماز هم میخونه، جز دانشجوی خط امام هم بوده، از که رفت از لانه جاسوسی را فت کرده است، بعد هم گفته میگه من پشیمون شدم این کار کردم، نیاز نبود با آمریکا کله گرفتیم که چطور بشه. منظور بیدین نیستن، دینا به این معنا بهش ایمان دارن که مال خداست، اومده است که ما زندگی کنیم. حالا میخواد تو آمریکا باشیم، میخواد اینجا زندگیمون رو میکنیم. و این تمدن غرب هم یک تمدن مثبت قابل پذیرشه، باید هممون زیر سایش قرار بگیریم. حالا مثالات مورد، یه مورد دو مورد نیست، حالا اینشون چون حالا دم دسته و حتمنم پیشنهاد من اینه که سایت رجا نیوز گذاشته است، هم مناظره را گذاشته است، هم صوتش را گذاشته است که روش باید قشنگ بشینه گوش بدیم به مخالف خودتون. یعنی مخالف را باید بفهمیم و منتقد باشیم، نفهمیم که مگه ولش کن این ضد انقلاب است، میگه آمریکا خوب است کارش ندش. اینجوری که نمیشه، شما نمیتونید انقلاب جلو ببرید اینجوری. اینجا هم همینطوره. ببین حالا دقت کنید، میگه بله اون آرامشی که نگران تحریم ها نیست، متوجه یک مدد الهی است، متوجه القای روبی است که بر کفر وارد شده است، این آرامش رو اینا دارند. عده ای از اینا طائفتون منکم، نه میگه بله راست میگوی، ما تعداد تخدای بیمارستانیمون از 125 کشور دنیا کمتر است. آره کمتره، ولی یه چیزی داریم به نام هویت انقلابی مقابله با استکبار که حاضرین برای شهیدم بشیم. ما خودمون اینجور معنی کردیم، شما اینجور معنی نکردید، طور نیست. اگرم کشور دست شما بیفتد، خب شما هم کاری خواستیم، ما انقلاب کردیم، مبارزه کردیم، الان انقلاب رو ما کردیم، حالا هم پاش واسدادیم حفظش میکنیم. اگرم شما میگون که شما بیشترین شاک انقلاب، شاک دو دستی کشور رو به ما نداد که، ما مبارزه کردیم و گرفتیم، شما بیان مبارزه کنین بگیرید، فرق نمی کنه. یعنی بحث سر اینه که ما حالا که انقلاب کردیم معنی از زندگی برای خودمون تعریف کردیم که حاضریم حتی شهید بشیم، اما برای حفظ اسلام و حفظ هویت دینی خودمون و زیر بار استکبار نرفتن تا آخرم واستادیم. این که دعوا نداریم که قرآن داره میگه که یه عده‌ای از همون جریان که اومده بودن رو ابو سفیان واستن، اینا حالا بعد میگن که اشتباه کردیم. حالا میخونیم نگاه کنین آیه را. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، طائفه از این طائفه از اینا که اومدن جنگ مبارزم کردن، حالا بعدم دقت کنید خدا از سر همینا میگذره، حواستون باشه با اینا، حرفشون اینست که عجب اشتباه کردیم. چیا اشتباه کردیم؟ نه اینکه مسلمون شدیم، نه اینکه نماز بخونیم، چرا درگیر شدیم؟ حالا میرسید یعنی اگه نیمده بودیم جنگ کشته نمیشدیم. باید فضا دستتون باشه. یظنون بالله غیر الحق، اینا یه گمانی از نسبت به خدا دارن که این گمانشون حق نیست. گمانشون چیه؟ که اگر ما حق بودیم باید پیروز میشدیم، اگر ما حق بودیم باید زمام امور دست ما میافتاد، حالا که دست ابو سفیان است و دست استکبار، پس ما اشتباه کردیم. چی را اشتباه کردیم؟ این که ما فکر می کردیم میشد با آمریکا به جنگیم، نه اینکه نماز نخونیم. باز دوباره حالا میریم جلو. قد اهمت هم انفسهم، اینا میخواستن خودشونو بچسبن. یظنون بالله غیر الحق، ظن الجاهلیه، گمانشون نسبت به حق گمان غلطی بود، غیر حقی بود، گمان جاهلیت بود. گمان جاهلیت بود یعنی در فرهنگ جاهلیت چی ملاکز؟ هر کس که پیروز بشه حقه. میگه ما که پیروز نشدیم پس حق نیستیم. میخونیم آیه را. یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا از این که ما باید امر یعنی زمام امور را دست بگیریم، آیا ما هم چیزی دستمونه؟ بگو پیغمبر، قل ان الامر کله لله، زمام امور همش دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، پیغمبر اینا یه چیزی در درونشون است که رو نمی کنن برای تو، تو میدونی، اما اینا نمیگن، نمیگن که ما یه فکر غلطی داریم. یقولون، میگن چی؟ لا یقولون لا کان لنا من الامر شیئون، اگر واقعا اینجور که میگین زمام امور دست ما میفتد و ما آینده تاریخ رو تغذیه میکنیم و تمدن نرم افزاری آینده دست ماست، اگر اینجور است ما قتلنا هاهنا، ما نباید کشته میشدیم. پیغمبر بهشون بگو قل لا کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیکم القتل الی مضاجعهم، این یک. بگو که اگر که بر شما به تقدیر الهی قتل کتبه نوشته شده بود، لبرزم الی مضاجعه، میمد سراغ شما حتی اگه تو رخت خواب باشی. پس قضیه این نیست، قضیه این است که زمینه امتحان رو فراهم کردیم تا شکوفا بشید. فوق‌العاده آیات عجیبی است و واقعا هم علامه با اینا زحمت اینجا کشتن. پس تا میگه اولا پس منطق جریان دینی نماز خونی که اینها شخصیتشون شخصیت اون شخصیت آرامش پذیر از طرف خدا و دین خدا نیستن، اینا منطقشون چیه؟ که اگر ما حق بودیم، اگر بناس ما یه تمدنی بشیم مسلمون باشیم، ما نمازم بخونیم مثل مسیحیه که میره کلیسا، اگر بناس زمام امور دست ما بیفته پس ما باید کشته نمیشدیم، شکست نمیخوردیم. پس حالا که ما سیطره نداریم و قدرت، قدرت نرم افزاری و سخت افزاری نظام حاکم استکباریه، پس معلوم است که نه امری ما دستمون نیست. ما مثلا دوباره نگاه کنید، یقولون لا کان لنا من الامر، اگر برای ما اون زمام امور، اونجور که خدا همه چی دستشه، اگر زمام امور بناست دست ما بیفته، ما قتلنا هاهنا، نباید ما تو این جریان کشته می شدیم. پس معلومه که ما از این جهت نباید ادعای داشته باشیم. خیلی حساس شده از حالا به ادامه آیات تعجب کنیم. حالا میگه که پیغمبر اینا ولیبتلی الله ما فی صدورکم، برای این که و برای این که شما رو ما مشخص کنیم در درونتون چه خبرست. این یک. پس این قتل، این شکست، یک شکست است که زمام امور دست کفر بناس بیفته، یا یه شکست است برای این چند تا مسئله. یک، ولیبتلی الله ما فی صدورکم، برای اینکه اون چه در درون شماست مشخص بشه، امتحان بشه. ولیمحص ما فی قلوبکم، و خالص بشید اون چه در درون شماست، ناخالصی هاش ذوب بشید. والله علیم به ذات صدور، خدا خوب میدونه در درون شما چی میگذره. خب حالا اینا با کی داره میگه؟ یه خود دقت میخواد. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اونهایی که در صحنه مقابله با دشمن چی تولا پشت کردن، فرار کردن، يوم التقى الجمعان، اون وقتی که دوتا جبهه رو به رو هم بودن، اینا مشکلشون چیه؟ انما استزلهم الشيطان، شیطان اینها را لغزاند. چرا؟ به بعض ما کسبو، به جهت بعضی چیزایی که کسب کرده بودن، ضعفای اخلاقی، خودخواهی، تکبر، اینا بیچارشون کرد. حب دنیا، حفظ آبروی در نظام استکبار یا نظام جاهلیت، اینا رو کاری کرد که شیطان زمینه شد براش که بتونه اینا رو بلغزونه. خب حالا اینا با این خصوصیت بد آدمایین دیگه. ولقد عفا الله عنهم، دست خدا چیکار میکنید؟ میگه خیلی خب ما از اینا گذشتیم، بابا بدن بیرونشون کن، بندازشون برن. نه نه، اونقدر بد نیستن مثل اون 300 تا که رفتند و نیومدن، راست خودشون بدن. خیلی اگه این آیه ها رو گم کنید نمیتونید انقلاب ادامه بدید. و این تندروی های ما رو ببینید، حالا ما چطوری باید حلش کنیم. ولق اولش خودش میگه بابا اینا فرار کردن، و علت فرارشون هم مثل اونا نبود که فکر کردن پیامبر کشته شده از فایده نداره. نه، به جهت این بود که خوب به دنیا داشتن، همتهم انفسهم، اینا برای خودشون اومده بودن، مسلمان شده بودن و نماز میخوندن. خب اینها را شیطان به جهت کار خصوصیات بدشان لغزان. با همه اینا چی؟ ولقد عفا الله عنهم، خدا از اینا میگذره. چراشو باید روشن بشه. والله غفور حلیم. حلیم اگه نبود من هم هرس میخوردم از دست خدا. بابا اینا علی به این بدی داد. چرا؟ میگه بابا صبر کنی، اولا میبخشیمشون تا گناهی که کردن اینا را ظلمانی نکنه، ولی فرصتشون میدیم. تو این فرصت دو حالت داره دیگه، یا اگر زمینه اصلاح دارن اصلاح میشن، حلیم خدا، اگرم زمینه بدی دارن بذار خوب روشن بشه که جبهمون باش مشخص بشه. شما آنی چهار تا کار خلاف نمیدونم این جبهه و اون جبهه میکنه، آقا اینا دیگه ضد انقلابن، مثلا چون تو اون جبهه یه نمیدونم غیر اصول گرایی یکی یه چیزی گفته، آقا اینا همشون دیگه نوکر آمریکا. خب این نیست، این نیست. حضرت امام اون آقای انصاری مسئول مرکز نشر یه نامه ای همون سالای آخر ماهای آخر عمر امام رحمت الله علیه بود، یه نامه نوشتن به امام که آقا این دوتا گروه خداشون با هم مخالفه، شما نظرتون نه کدوم هم بیشتر ما باید اعتماد کنیم؟ نامه هست تو کتاب سلوک بندم آوردن. امام فرمودن هر دوشون من مسلمان میدونم. خب به این معنی هست که الان مثلا اگه یکشون بده است دیگه بقیهشون هم بده؟ خب نه، خیلی خطرناک شده است، خیلی وضع خطرناک شده است. من که دلواپسم از این جهت که امام حضرت آقا فرمودن این دو قطبی کردن جریان‌های کشور این بسیار برای اسلام و انقلاب خطرناک است. ما نقد میکنیم ولی تکفیر که نمیتونیم بکنیم، که مواظب باشید دیگه. از این قشنگتر قرآن کجا میتونه با شما حرف بزنه؟ اومده از نقصا را میگه، فراریان از جبهه و جنگ هم نشونتون میده با همه اینا. نمیگدم که همه اینا رو به لیبرال که نیست، خدا که لیبرالیته میگه بد و خوب خوبند، ما که همچه حرفی نمیزنیم تو این قرآن. اما جای افراد مشخص کن، اون 300 تا منافق که رفتن جاشون مشخصه، این 700 تا که موندن سه گروه شدن. یه گروه که ایمان به وحی الهی داشتن و مثل کوه واستادن، زخمی هم شدن، بیشترین زخمی هم اینا شدن دیگه. حالا یواشه که یادتون باشه 4 تا از مهاجرین زخمی شدن. همه زخمی ها مال کی بودن؟ بچه حزب الله انصار، همونایی که بهشون امید داشتن حضرت زهرا. 4 تا فقط از بچه های مهاجرین، همه زخمی ها مال انصار بودن. حالا اینقدر خوب واسادن، خب پس یه گروه که واسادن مردونه به نور امیرالمومنین و ذیل سایه امیرالمومنین، یه گروه فرار کردن، اما نه فرار که بخوان به کل فرار کنن، فکر کردن فایده نداره دیگه جنگ، پا دین بودن، دیدن فایده نداره، تحلیلشون غلط بود. یه دی نه، اینا اصلا قبول نداشتن ندارن که اسلام باید دین برتر عالم باشد و اسلام باید تعیین بکند. خب حالا خدا تو این آیه اخیر با کدوما داره میگه که ولقد عفا الله عنهم؟ اونا که میفرمان که ما هیچ امکانی برای گرفتن زمام امور در آینده تاریخ نداریم، با اینا داره حرف میزنه. حالا بعضی دوستان میگن چرا مثلا رهبری با بعضی ها مدارا میکنه؟ خب این قرآن، من میگم بارها گفتم خیلی باید شکر کنیم که رهبری بر ما حاکم است که واقعا یک قرآن شناس قوی است. همین صحبت پیروزشون روز بعثت دیدید، اصلا همطور پشت سر هم با آیه اینقدر این آیه رو قشنگ جاشا نشون میدادن که من خودم کیف میکردم عظمه. بعد که متن رو میخوندم دیدم عجب دقیقه، هم صوت رو گوش دادم هم متن رو خوندم، این جا آیه رو پیدا کردن خیلی کار میخواه. بعد نیست خاطرات ایشون رو ببینید، ایشون وقتی که زندان میرن ایشون میگن که من فقط خوشحالیم به این بود که این سربازه اجازه میداد لای این در زندان باز باشد یه خط نور که من فقط بتونم قرآن بخونم. من همین خوشحالم بود، خوشحالیم به این بود که حالا که اینا اینقدر در حس من قرار داده این سربازه حاضر است لای، چون خود زندان تاریک محض بود است. ببین این آدم اینجوری، خب خدا اینا پرورونده است برای همچی تاریخی، برای همین هم حالا صحبت خودش رو دقت کنین دوبار تأکید کردن جملات آخرش اینا، ببینید میفرمان که این نهضت قطعا پیروز خواهد شد. دوباره چند ساعت میان پایین‌تر میگن و نصرت اسلام و نصرت مسلمین در نهایت قطعی است.
در نهایت قطعی است، منتها ما وضعیت فعلی داریم. چون آخه شما برای اون سوال میشه، خب اگه حتما پیروز جمع بری خونمون، خب بری خونتون، رفته خونتون بیچاره دیگه، رفته کیش کیشت کردن دیگه، تو که ذیل یک حرکت حماسی تاریخ خودت نیستی. خیلی این آیه دقت کنین. بعد فضا دیگه مشخص میشه که میگه بچه مسلمان ها فریب نخوریم. میخونم این آیه را با بعد انشاءالله جلسه تا آینده بحث کنیم. یا ایها الذین آمنوا، بچه مسلمان ها، لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض آکانوا قدن لول قزن، بله قزن، لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. تو همون فضا بحث کنیم. میگه حواستون باشه این تحلیل خطرناکی که کفار اینجا گفت، کفار ها تنده با کفار میگن که اگر که نرفته بودین مسافرت، همجا تو مدینه مونده بودین، یا اگر نرفته بودید جهاد کنید نمی مردید. این لا کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، کشته نمی شدید. میگه این فکر رو یه وقت نکنید، این اساساً مسئله مرگ و زندگی دست خداست، پس فقط مسئله امتحان است. حالا انشاءالله بعداً روی آیه بحث میکنیم. میخوام بگم میگه لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، خداوند این تفکر غلط را در ذهن اینا انداخته است تا دائم حسرت بخورند. وگرنه وقتی باید شهید بشیم شهید میشیم، وقتی هم که باشه نشیم نمیشیم. اما اونایی که مرگ و زندگی را میخوان خودشون مدیریت کنن از صحنه های حق فرار میکنن و دائما میگن چی؟ اگه این کارو نکرده بودیم این مشکل پیش نمیومد، اگه این کارو نکرد. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، بعد میفرمون والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر نسالک و ندعوک. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کبر و یته و تولى امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک سعی که همه حسدی رو در خودش جای داد به نور قرآن، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن کریم مجید بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی پروردگارا قرآن حی حاضر زنده وجود مقدس مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا یک ماه گفتیم یا من ارجوه لکل خیر و تمام امیدمان رو بر این گذاشتیم که همه خیرهای دنیا و آخرتی را به ما مرحمت می‌فرمایی. الهی به نور واهبیتت بیشترین نتیجه را از ماه رجب به ما مرحمت بفرمایی. الهی به نور واجب الوجودیت، به نور ربانیتت بهترین برکات و توفیقاتی که در ماه شعبان به اولیاءت مرحمت می‌کنی به حقیقت پیامبر و آل پیامبر از ما دریغ مدار.
الهی انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، این تجسم امید امیدواران برای ادامه حیات دینی در این تاریخ رو از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق فهم رهبری جانانه رهبرش عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. اصلا علی محمد و آل محمد.